سر و کول هم دیگه است، در و دیوار میکشیدن بالا. الان بچه دعوت میشه سالن، پشت میز غذاخوری باید کت شلوار پوشیده، اتو کشیده، عصاقورت داده، باید بشینه اونجا غذاشو بخوره پاشه بیاد.
بله.
اصلا کی مجال این تعامل با همسالان؟ توی مطالعات روانشناسی اتفاقا هستش که میگن اختلاف نظر بچه ها، حتی تنش بین بچه ها، برای رشد اخلاقیشون لازمه. اصلا اینا تو بچگی دچار اختلاف بشن، کشمکش، دعوا، مرافعه،
چیزایی که تو بازی ها بچه ها یاد میگیرن سر هیچ کلاس درسی
کاملا نمیتونه. بله همینجوریه. بله. من اجازه میخوام دو تا از این موانع رواداری یا تحمل رو عرض بکنم به عنوان آخر نکات امروز. یکی از چیزایی که باعث میشه ما نتونیم گفتگوی سازنده‌ای با کسی داشته باشیم به خصوص با مخالفینمون اینه که وقت وسطای بحث به جای اینکه حرفشو نقد بکنیم، دیدگاهشو، نواقصشو بگیم، شخصیتشو مورد حمله قرار میدیم. تا یه چیزی میگه ببخشین شما عزیزم شما چند سالته؟ ریز میبینمت. یا مثلا فرض کن یه چیزی میگه، عطسه میکنه طرف، میگه ها چی شد عطسه میکنه؟ آخه به مزخرفات آلرژی دارم. آخه این چجور برخوردی آخه وسط بحث؟ بعد اولا این که خود ما یه وقتایی به جای کلام طرف مقابل به شخصیتش حمله میکنیم. عزیزم شما چند سال تشریف آوردین دانشگاه؟ چند من یه پسر دارم قد شما. یعنی که شما اصلا اندازه این نیستی.
بله.
که شخصیتش رو تحقیر میکنیم. آره. یا مثلا یه متنی بنده خدا نوشته میخواد یه جای ارائه بکنه، ما رفتیم نقدش بکنیم. فرض کنی کسی که این نقد، این متن رو نوشته است انسجام فکری لازم ندارد، کوچکترین مطالعاتی در این زمینه نداشته است. خب آقا این چجور حمله به نویسنده است؟ تو مطلبش رو نقد کن، چیکار به نویسندش داری انسجام فکری دارد ندارد و اینها.
بله.
و از اون برم اینش الان مهمه، چرا ما نقد پذیر نیستیم وسطای بحث یهو براشفته میشیم؟ چون نقد کلاممونو به خودمون میگیریم.
بله.
یعنی کسی وقتی حرف ما رو نقد میکنه احساس میکنیم خودمون نقد شدیم، شخصیت خودمون زیر سوال رفته. نه آقا، ممکنه یه نفر خیلی هم آدم با شخصیتی باشه، آدم فهیمی باشه، اهل علم باشه، اهل دقت باشه، یه جای حرف اشتباهی زده باشه، حالا اون کلام شما رو نقد میکنه معنیش نیست شخصیتت زیر سوال بره. یه وقتایی ما نقد کلام خودمون رو نقد خودمون حساب میکنیم، انگار به شخصیتمون یه لطمه‌ای وارد شده، حالا باید اون رو یه جوری ترمیم کنیم یا مقاومت بکنیم. نکته دوم درباره که این خیلی مهم و ریشه‌ایه که از موانع گفتگوی سازنده و تحمل و رواداریه، توجه به این نمی کنیم که بابا ما برداشت هایی از واقع داریم، نه خود واقع. مثلا من یه برداشت دینی دارم درباره یک باور دینی، این برداشت منه، خود دین که نیست که. این اصطلاحا فرق بین دین و با معرفت دینی،
فهم دینی. بله.
آره، الان مراجع تقلید همشون دارن بر اساس یه اسلوب های نسبتا مشترکی کار میکنن، حتی فتاوای فقهیشون یه جا با هم متفاوته.
بله.
خب دین که یکی بیشتر نیست، چطور متفاوته اینا؟ اینا برداشت های دینی موجه هم هست، چون روشمند بوده موجه، هر کسی از مرجع تقلید خودش تقلید میکنه، حجت هم هست
بر اساس اصولی که ایشون
استفاده. بله. چون اصولمند، پیشرفته، روشمند. ببینید ما توجه نمیکنیم که من یه وقتایی برداشت من از واقعیت اینه، ممکنه واقعیتی نباشه.
بله.
طرف مقابل منم برداشت خودشو داره، ممکنه اونم یه حظی از واقع توش باشه، سهمی از واقع توش باشه. از این غفلت میکنیم، دیدگاه خودمونو دین تلقی میکنیم، حق تلقی میکنیم، دیدگاه طرف مقابل رو باطل.
بله.
باطل. ببینین یکی از روایتهایی که از آقای امام صادق علیه السلام سوال شده که آقا جدال غیر احسن چیه؟ جدال غیر احسن. حضرت دوتا مصداق از جدال غیر احسن فرمودن، یعنی که جدال بد فرمودن. یکی اونجاییه که طرف مقابل تو یه حرف اشتباهی میزنه، یه حرف باطلی میزنه، تو بدون اینکه دلیل اقامه بکنی، بدون اینکه منطق تو بگی، شاهد تو بگی، همینجور وای میستی انکار میکنی، نه آقا این حرف درست نیست، این حرف شیطان است، این حرف مخالفان و معاندان. آقا خب بگو کجاش خطاست، دلیل و مدرک تو بگو. حضرت میگه بدون اینکه دلیل و برهان تو بگی فقط رد میکنی، فقط جهد میکنی. بله. جهد با هیجیمی. این یه مصداق جدال غیر احسنه که زیادم میبینیم متاسفانه دیگه. دومیش، این دومیش جالبه، اینو میخوام عرض بکنم. میگه دومیش جاییه که طرف مقابل تو یه حرف حقی میزنه، یه حرفی، جمله درستی گفته، راسته، این جمله درسته. شما از ترس این که مبادا اگر اونو تایید بکنین بر اساس اون استدلالی بچینه که از عهده پاسخش بر نیای، از همین حالا زیر بار همین حرف حق نمیری، چون میترسی یه بله بگی به این، بعدن چیزی بر اساس اون بچینه که نتونی پاسخشو بدی. طرف میگه آقا شما قبول داری فلان است؟ نه آخه این کلام معانی مختلف. خب آقا به چه معنی قبول داری بگو. نه منظور از، خب آقا به هر منظور و معنا که قبول داری بگو، من به این معنا قبول دارم. حضرت میفرمان دومین مصداق جدال غیر احسن جاییه که طرف مقابل یه حرف حقی میزنه، اما تو از ترس این که مبادا بعدن نتونی پاسخگو باشی، از همین حالا زیر بار حرف حق نمیری.
بله.
ببینی این روحیه‌ای در ما ایجاد میکنه، اینو میخوام عرض بکنم، یک کلید واژه میخوام بذارم تو ذهن شنوندگان عزیز. یکی از موانع جدی رواداری خود حق پنداریه.
بله.
خود حق پنداری، فکر میکنی من حق و حقیقت رو فهمیدم، طرف مقابل من باطله، باید اونو یه جوری مجابش کنم یا تحملش کنم دیگه، با همین معنی تحملا، نه به معنی،
نه به معنی رواداری.
آره به معنی رواداری. تحمل یعنی که دیگه چه کنم دیگه، آدم نفهمیه، من بالاخره یه جوری باید بگذرونم دیگه. نه این از کجا ناشی میشه؟ خود حق پنداری. آه لزوما اینجوری نیست، شاید دیگرانم بخشی از حق رو فهمیده باشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر بوسلیکی عزیز از حضورتون در میز گفتگو برنامه امروز روبرا. انشالله فردا اگر عمری باقی باشه بازم خدمت شما خواهیم بود و بحثمون رو ادامه خواهیم داد. با آقای دکتر بوسلیکی خداحافظی میکنم و در حالی که 10:37 و 37 ثانیه است، از شما بزرگواران دعوت میکنم تا 10:50 همچنان برنامه ما رو بشنوید.
میکروفون مخفی، میکروفون مخفی.
انتخابات با همه موافق خونیا و مخالف خونیا تموم شد. البته مخالف خونیا رو باید از اختلاف نظرها جدا کرد، اختلاف نظرهایی که باعث شد نامزدهای انتخابات رو بهتر بشناسیم. حالا که نتیجه معلوم شد، دوباره توی جمع چند نفره موضوع رو مطرح کردم. ما تو میکروفون مخفی به این کار نداشتیم که افراد با رأی دادن موافق بودن یا مخالف. برامون مهم بود که بدونیم اختلاف نظرشون رو با دیگران چطور حل کردن. ایشون مسافرکش بودن.
سه نفر سوار کردم که قشنگ از چهرهشون معلوم بود بچه بودن. اینا موافق شدید رأی دادن بودن. گفتم باید حتما رأی بدیم، به فلانی رأی بدیم، به فلانی رأی بدیم، فلانی اینجوریه، فلانی اونجوریه. گفتم چرا همون آبادان نموندی؟ همونجا کار کن. خب گفت کار نیست. گفتم مگه میشه این همه کار بزنی؟ گفت حال خلاصه شروع کرد به همون لحظه شیرین آبادانی صحبت کردن اینا. گفتم خب ببین الان اینجا شما تو آبادان بزرگترین شرکت نفت تو ایران داری. گفت خب درست. گفتم تو آبادان گاز داری؟ گفت نه. گفتم خب بزرگترین لوله های گاز، بزرگترین لوله های نفت از کجا میره؟ با همش از آبادان میره. گفتم این همه آدم، این همه مدیر، مسئولین اومدن رفتن، چرا به وضع گاز شما رسیدگی نکردن؟ گاز نمیدن. گفتم خب شما الان واجبی که بری رأی بدی. یه خورده نشست و فکر کرد و گفتم خب الان تو کرج کجا زندگی میکنی؟ یه محله به نام اصلا استر کرد، محله کاملا خلاف میشه. گفتم خب اینجا داری زندگی میکنی، الان میخوای رأی هم بدی؟ داری تبلیغات هم میکنی؟
ایشون هم از مخالفای رأی دادن بود. اعتقاد داشت هیچکی نتونست کسی رو برای رأی دادن قانع کنه.
خیلی میدونم تو مباحث انتخابات این دوره خصوصا کسی تونسته باشه کسی رو قانع کنه که رأی بده. تنها چیزی که میتونه گفته باشه این میتونه باشه که چون رهبر گفته رأی دادن یعنی رأی دادن به نظام، شاید به این دلیل فقط قانع شده باشه.
دوست من میگفت که من نمیخوام رأی بدم. مخالف بود، حتی توی گروهی اگر راجع به انتخابات تصاویری گذاشته میشد به شدت عصبی میشد، ناراحت میشد، یا من تیبیه من و حضوری دیدمشون ناراحت بود، میگفت که اصلا نباید رأی بده.
ما نمیتونیم تو مسئله به این مهمی بی تفاوت باشیم. رأی ندادن یعنی بی تفاوت بودن.
بله، گاهی هم اختیار از دست من خارج میشد و دوباره بحثای داغ انتخابات و انتقاد از عملکرد دولت میومد وسط که خب ما کاری به این موضوع نداشتیم.
من جایی بودم و فردی که اونجا بودم مخالف بود. تقریبا من دو شب تا چهار صبح باهاش صحبت کردم. من سعی کردم که توی صحبت هامون با هم یه وجه مشترک پیدا بکنم، نه اینکه بخواد رأی بده. در مورد نظرات خودم گفتم، اونم در مورد نظرات خودش گفت و تنها خواست مشترکی که با هم پیدا کردیم امنیت ملی بود که با رأی دادن به دست میاد و اقتدار کشور که برای همه فصل مشترک است.
این که من به ریاست جمهوری رأی نمیدم هیچ ربطی به نظام حاکم کشور زندگی میکنم. وطنم هم دوست دارم، هموطنم هم دوست دارم. فقط مسئولینی که اون بالا چه تو بورس میدوزن، چه نمیدونم بچه‌هاشون تو خارجن، چه هر طریقی که لقمه گلوی ما رو میگیرن و خودشون بیشتر استفاده میکنن، این برای من دردآوره. من اینا رو نمیپسندم و هر دولتی هم این اومدن واقعا باعث اختلاف طبقاتی بیشتر شدن، باعث فقر بیشتر شدن، باعث نارضایتی بیشتر شدن.
آخرم پرسیدم به نظرتون با وجود کرونا و حجمه رسانه‌های بیگانه و گله از عملکرد دولت و کارشکنی تو بعضی از حوزه‌های رأی‌گیری، همین مقدار رأی مردم اظهار مخالفت با نداهای خارج از کشور نبود؟
الان دیدگاهایتم متفاوت خیلی، چون زمین تا آسمان فرق می‌کنه. رأی بدی یا ندی، یکی میگه من بخاطر آقا میرم رأی میدم، دیگه حرف من اصلا اهمیتی نداره. یکی میگه که حالا من به خاطر کارم میرم رأی میدم، مجبورم، اصلا نمیتونم من قانعش کنم.
کاملا موافقم با ایش. خیلی از ترسشون رفتن رأی دادن. نمیدونش خود فرزاده من بهش میگم دایی برچی میره؟ نه ما دو اداره کار میکنیم، باید بریم رأی بدیم. حتی خب رأی اولی هم دیگه بکنم در دلش خواست بره رأی بده.
ما که نشنیدیم، شما هم نشینده بگیرید نپرسید رأی اولی 18 ساله تو کدوم اداره استخدام شده. ولی اظهار نظر درست، موافق باشه یا مخالف، نشونه اعتماد به نفسه. این نعمت رو از خودمون دریغ نکنیم. یا حق.
بله، میکروفون مخفی و بخشی که همکارمون آقای حیدرزاده زحمت تهیه‌اش رو دارن دستشون درد نکنه. 10:43 و 20 ثانیه است. از همه شما ممنونیم که امروز مشارکت داشتید تو بحث ما. آقای غلامرضا هاشمیان از کاشان، آقای خانم حامدی، خانم عباسی از مشهد و رضا و بقیه بزرگوارانی که به پیشبرد بحث ما کمک کردن.
در هر کتاب اندیشه‌ای روشن است، به استقبال روشنی برن.
تاخچه. بله، بخش تاخچه و معرفی کتاب رو داریم در فرصتی که هست. سکار خانم دکتر فخریان، کارشناس حوزه کتاب، کتابی رو معرفی میکنن، انتشاراتش رو و توضیحاتی که در این زمینه خواهند داد. سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
سلام، وقت شما و شنوندگان خوبتونم بخیر و خوشی باشه.
در خدمتون هستم.
کتابی که امروز انتخاب کردم اسمش هست چراغ را خاموش کن. این عبارت احتمالاً برای خیلی از ماها و پدر مادرهامون برای زمان جنگ آشنا باشه. این کتاب البته ترجمه هست و نویسندش تری دیری هست که الان حدود هم فکر میکنم 75 ساله است. کتاباش بیش از 40 زبان دنیا ترجمه شده. کتاب رو خانم نوشین ابراهیمی ترجمه کردن و یک رمان نوجوان هست. برای بچه های 13-14 سال به بالا میخوره که با مفهوم جنگ دیگه میتونن آشنا باشن. بله. توی این 280 صفحهی که انتشارات افق منتشر کرده، ما با یکی از مهمترین فضاهای گفتگو و شناختن مخالفینمون آشنا میشیم. دو تا بچه توی انگلستان، یک خواهر برادر در انگلستان که در جنگ هست، ماجرا مربوط به جنگ جهانی هست، و یک دو تا دوست هم در یکی از شهرهای آلمان هستن و ارتباط اینها از راه دور و درگیر شدنشون با موضوع جنگ و اینکه چطور باید به هر حال صدای مخالف خودشون رو، صدای مخالف حتی کشورشون رو بر اساس تصمیمات بزرگترها بشنوند و تو این کتاب نوجوانها میخونن و یه نمونه ای ازش رو یاد میگیرن. این بچه ها سعی میکنن از راه دور حتی با موشک هایی که از انگلستان و آلمان به سمت هم میره و توی کامیون ها منتقل میشه برای این جنگ عجیب، حتی از این طریق با هم حرف بزنن.
بله.
گفتگو درباره جنگ و اینکه چطور توی شرایط سختی مثل جنگ و اون هم جنگ جهانی تصور بکنیم که آینده سازان یک کشور میتونن با هم حرف بزنن، حتما موضوع جالبی باشه. خب اتفاق بزرگیه، حرف زدن در اون مقیاس و گفتگو کردن و شنیدن صداهای ناموافق حتما میتونه برای بچه های ما، به خصوص برای نوجوان ها که توی سمی سن 13-14 سال باید یاد بگیرن که چطور بشنون و چطور حرف بزنن، چقدر گوش شنوا داشته باشن و چقدر زبان گویا داشته باشن، میتونه جالب باشه. کتاب چراغ رو خاموش کن سال 98 منتشر شده.
بله.
و همونطور که گفتم انتشارات افق منتشرش کرده با ترجمه خانم نوشین ابراهیمی، بسیار ترجمه منظم مرتبی هم هست و بچه ها از خوندن لذت میبرن.
بسیار عالی، انشالله که بتونن شنونده های ما تهیه بکنن کتاب رو، کتاب چراغ را خاموش کن، چون داریم خیلی کتاب های در حوزه کودکان و نوجوانان معرفی میکنیم، جاش خالی بوده تو برنامه های مختلف، حالا یه روی کردی رو برنامه رو به راه داره که از این طریق بتونیم انشالله فرهنگ سازی بکنیم، هم به بچه هامون کتاب هدیه بدیم، هم براشون بخونیم، هم تشویقشون کنیم به خوندن و مطالب خیلی خوبی که از محتوای این کتاب ها انشالله به دست میارن. خانم دکتر خیلی متشکرم.
ممنونم، روز شما بخیر.
زنده باشید، خدا نگهدار شما.
میخواید حس بهتری داشته باشید؟
میخواید حالتون رو به راه بشه؟
ما رو از رادیو معارف دنبال کنید.
رو به راه رو به دیگران معرفی کنید.
بله، خیلی ممنونم که امروز هم همراه برنامه روبراه رادیو معرف بودید. انشالله که بحثای ما راجع به تبعات عدم رواداری یا اینکه اگر ما تحمل نکنیم دیگران رو، نظراتشون رو، دیدگاه‌های متفاوت رو، چه اتفاقاتی ممکنه بیفته و چه پیامدهایی داشته باشه، که امیدوارم به دردتون خورده باشه این بحثا. ممنونیم که شما هم به ما کمک کردید، به سوال برنامه پاسخ دادید و مشارکت فعالی داشتید. انشالله فردا اگر عمری باقی باشه بحثمون رو تکمیل خواهیم کرد در روز دوشنبه 31 خرداد ماه، آخرین روز از بهار 1400. از همینجا دلهامون رو مجدد روانه کنیم به مشهد الرضا و زائر کوی امام رضا بشیم. اونایی هم که شرف حضور دارن اونجا نایب زیاره همه مشتاقان باشن. خداوند یار و نگهدار.
سات پاروان خاوران آوازدار، علی ابن موسی، علی ابن موسی با قربان نام مقابل ندارد، شکوه مقام مقابل ندارد، شکوه مقام
داخل که شدم به نام آهو گفتم، داخل که شدم به نام آهو گفتم، با عشق بزرگ گرفتم آهو گفتم، با عشق بزرگ گرفتم آهو گفتم، در مسجد عشق رفته بودم به نماز، در مسجد عشق رفته بودم به نماز، گفتند از آن بگو من از او
در مسجد عشق رفته بودم به نماز، گفتند از آن بگو من از او گفتم. Oh, 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 oh.
غم به صدا حلقه و در میزنم، خیمه در خانه شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود. عطر شفا آمد است نغمه نخاره ها، بوی بهش آمد است چشمه فواره ها. قبله هفتم رضا، حجت هشتم رضا، قبله هفتم رضا، قبله هفتم رضا، حجت هشتم رضا، قبله هفتم رضا، رضا جان. آهو میآید با صدها امید، آزادش کن آقا در صبح عید. این منم مولا آهوی تنها،
عشقی عطا کن که دل درمان بگیرد،
نوری عطا کن که شب پایان بگیرد.
عزیزان شنونده، برنامه زندگی روبراه رو از رادیو معارف شنیدید. انشالله که استفاده کرده باشید. ساعت 10:53 است. شما همچنان با رادیو معارف هستید.
ایران سرای پیروان عقل و دین است، این سرزمین نور و قرآن و یقین است.
شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید پشتیبانی ها مان گدایی ها،
در علم و دانش سر فراز و سر بلندی، خود باوریم و دل به بیگانه نبندی.
ایران ای سرای شور و عشق و امید، می کوشیم با عزمی بلند در رونق تولید برای شکوه و اقتدار تو.
به هم می پیوندیم برای آبادانی است، به پشتیبانی و حمایت از آنان که چون کوه ایستادند تا تولید ایرانی بدرخشد.
همدل می شویم و به همتی عظیم می زداییم هرچه مانع شکوه و اعتلای توست.
ایران،
ایران،
ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید.
انشالله همیشه دل و جانتون مسرور و شاد باشه. انشالله که همیشه خوشحال باشید. حماسه عظیم رو خلق کردید روز جمعه 28 خرداد و پیام زیبایی که مقام معظم رهبری فرمودن. انشالله با اتحاد و یکدلی و یکرنگی بتونیم مشکلات این کشور رو پشت سر بگذاریم. نامزدی که انتخاب شده با برنامه، با درایت، همونطور که گفته، بتونه با همراهی همه ایرانیان، چه کسانی که بهشون رأی دادن، چه کسانی که بهشون رأی ندادن، همه کسانی که طرفدار ایشون بودن، همه کسانی که طرفدار دیگر نامزدها بودن، با اتحاد، با یگانگی بتونیم مشکلات کشور رو پشت سر بذاریم و انشالله کشوری آباد داشته باشیم، کشوری آزاد داشته باشیم، مردم عزیز ما خوشحال باشن، خصوصا در این ایام که مدد میگیریم از آقا امام رضا علیه السلام، از خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، ما همیشه متوسل به ائمه بودیم، در این ایام بابرکت که دهه کرامت هست هم خودمون رو بیشتر به اینها نزدیک میکنیم. از آقای امام رضا میخواییم بی ویژه از زائران عزیزی که هم اکنون صدای ما را در مشهد مقدس میشنوند کنار آقا امام رضا علیه السلام هستند، دعاشون با وساطت آقا امام رضا علیه السلام به اجابت میرسه، سعادت و آینده نیک رو و فرجام خوش رو برای ملت عزیزمون بخوایم که انشالله استجابت خواهد شد. تا لحظاتی دیگر کلام امام رو از رادیو معارف میشنوید، سخنان کوتاهی از حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، و بعد از اون هم خبرهای معارفی ساعت 11 رو از رادیو سراسری معارف تقدیم شما بزرگواران میکنیم. با ما باشید.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
تاریخ یک درس عبرت است برای ما. شما وقتی که تاریخ مشروطیت را بخوانید میبینید که در مشروطه بعد از این که ابتدا پیش رفت، دست های آمد و تمام مردم ایران را به دو طبقه تقسیم بندی کرد، نه ایران تنها، از روحانیین بزرگ نجف یه دسته طرفدار مشروطیه، یه دست دشمن مشروطه، علمای خود ایران یه دست طرفدار مشروطه، یه دست مخالف مشروطه، اهل منبر یه دست بر ضد مشروطه صحبت میکردن، یک دست بر ضد استبداد. در هر خانه ای دو تا برادر اگر بودن، مثلا در بسیاری از جاها این مشروطه ای بود، اون مستبد بود، و این یه نقشه ای بود که نقشه هم تأثیر کرد و نگذاشت که مشروطه به اون طوری که علمای بزرگ طرحش رو ریخته بودن عملی بشد. و اونجا رساندند که اونهایی که مشروطه خواه بودند به دست یک عده کوبیده شدند، تا اونجا که مثل مرحوم شیخ فضل الله نوری در ایران برای خاطر اینکه میگفت باید مشروطه مشروعه باشد و اون مشروطه‌ای که از غرب و شرق به ما برسد قبول نداریم، در همین تهران بدار زدند و مردمم پای او رقصیدند یا کف زدند.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق
سزاوارت بود. ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله،
ولو كره المشركون